رستم و زال میره و 2 سالی در اونجا اقامت میگزینه، میمونه در اونجا پیش رستم و زال و حالا بلخ پایتخت ایران که خالی از پادشاه و پهلوان بزرگ ایران هست، طعمه بسیار خوبی هست برای تورانیان. ارجاست و تورانیان تصمیم میگیرند که به بلخ حمله کنند. ببینیم که ادامه داستان به چه ترتیب پیش خواهد رفت. چو این نام افتاد در دست من، به ماهی گراینده شد شست من. نگه کردم این نظم سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. من این زان بگفتم که تا شهریار، بداند سخن گفتن نابکار. دو گوهر بودین با دو گوهر فروش، کنون شاه دارد به گفتار گوش. سخن چون بدین گونه باید گفت، مگوی و مکن رنج با طبع جفت. چو بند روان بینی و رنج تن، به کانی که گوهر نیابی مکن. چو طبعی نباشد چو آب روان، مبر پیش این نامه خسروان. دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خانی نهی. یکی نامه بود از گه باستان، سخنهای آن برمنش راستان. فسانه کهن بود و منصور بود، تبایع ز پیوند او دور بود. گذشته برو سالیان 6000، گریدونک پرسش نماید شمار. نبردی به پیوند او کس گمان، پرندیشه گشتین دل شادمان. گرفتم به گوینده بر آفرین، که پیوند را راه دادن درین. اگرچه نپیوست جز اندکی، ز رزم و ز بزم از هزاران یکی. همو بود گوینده را راه بر، که شاهی نشاند ابرگاه بر. همی یافت از مهتران ارج و گنج، ز خوی بد خیش بودی به رنج. ستاینده شهریاران بودی، به مدح افسر نامداران بودی. به نقل اندرون سست گشتش سخن، از او نو نشد روزگار کهن. من این نام فرخ گرفتم به فال، همی رنج بردم به بسیار سال. ندیدم سرفراز بخشنده‌ای، به گاه کیان بر درخشنده‌ای. همم این سخن بر دل آسان نبود، جز از خاموشی هیچ درمان نبود. یکی باغ دیدم سراسر درخت، نشستنگه مردم نیک بخت. به جایی نبود هیچ پیدا درش، جز از نام شاهی نبود افسرش. که اندر خور باغ بایستمی، اگر تنگ بودی نشایستمی. سخن را نگه داشتم سال 20، بدان تا سزاوار این رنج کیست. ابوالقاسم آن شهریار جهان، که از او تازه شد تاج شاهنشهان. جهاندار محمود با فر و جود، که او را کند ماه و کیوان سجود. بیامد نشست از بر تخت داد، جهاندار چون او که دارد بیاد. سر نامه را نام او تاج گشت، به فرش دل تیر چون آج گشت. به بخش و به داد و به رای و هنر، نبود تاج رازو سزاوارتر. ز شاهان پیشی همی بگذرد، نفس داستان را به بد نشمرد. چه دینار بر چشم او بر چه خاک، به رزم و به بزمندرش نیست باک. گه بزم زر و گه رزم تیق، ز خواهنده هرگز ندارد دریق. همیشه سر تختش آباد باد، وضو جان آزادگان شاد باد. کنون رزم ارجاسب را نو کنیم، به طبع روان باغ بی خو کنیم. همراهان عزیز برنامه اسطورهای ایرانی، عزیزان، ابیات بخش نخست این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، لطفاً خلاصه ای از داستان این ابیات رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، خب هزار و چند بیتی که دقیقی طوسی سروده بود و فردوسی در میانه شاهنامه قرار داد به پایان رسیده و سخنان خود فردوسی رو ما شنیدیم در این ابیات. فردوسی بر این باوره که طبع دقیقی روان نبوده برای سرودن شعر و شاهنامه و طبع خودش رو روان میدونه و داوری رو بر عهده سلطان محمود میذاره، کسی که این شاهنامه به او پیشکش شده و او هست که این ابیات رو میخونه و میتونه داوری بکنه. و فردوسی میگه که این دوتا گوهره که ارائه کردیم و حالا سلطان محمود خودش میتونه نظر بده که کدوم بهتر هست. و بعد فردوسی نقل میکنه که چه اتفاقی افتاده. میگه که کتابی بود منصور، یعنی به نصر نوشته شده بود و تاریخ 6000 ساله درش گنجونده شده بود که دقیقی اون رو به شعر در میاره، ولی از هر 1000 داستان یک داستان رو میاره و خب چون خوی بدی هم داشته و بد اخلاق بوده کشته میشه به دست غلامش و این ناتموم میمونه این کاری که شروع کرده بود. ولی در همین که انتقاد هم میکنه فردوسی از دقیقی، ولی اشاره میکنه که راهنمای خوبی بوده برای خود فردوسی در سرودن شاهنامه، این که فردوسی رو تشویق کرده برای اینکه اون شاهنامه منصور رو به شعر در بیاره و اشاره میکنه که 20 سال طول کشید شاهنامه رو سرود، ولی نمیدونست که به کدام دربار و کدام پادشاه تقدیم بکنه، پیشکش بکنه اون رو، چون کسی رو شایسته او نمیدید تا اینکه سلطان محمود بر تخت مینشینه و شاهنامه رو فردوسی به سلطان محمود تقدیم میکنه.
خب آقای فکری، در آغاز همین سخنان فردوسی یک بیت بسیار معروف داریم: نگه کردم این نظم سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. به نظرم اشاراتی که فردوسی داره درباره نوع شاعری دقیقی میتونه به ما یادآوری بکنه رقابتی رو که وجود داشت در زمان قدیم میان شاعران. به هر حال نزدیک شدن شاعران به دربار معمولا مسئله مهمی بوده. خب در اونجا موقعیت‌های بسیار خوبی داشتند، خیلی درآمد بسیار خوبی میتونستن کسب کنن. ما اتفاقا از این رقابت میان شاعران در درباره سلطان محمود هم اتفاقا خیلی شنیدیم. به هر حال آقای فکری، به نظر میرسه که در این در واقع داوری که میشه گفت فردوسی میکنه از طبع شاعری دقیقی، خب کم لطفی هایی هم دیده میشه. درسته که اون کاری که نهایتاً فردوسی انجام میده و به هر حال اون طبع روانش به قول خودش خب واقعا هم نشون داده، ثابت کرده، همه اینها درست، ولی خب دقیقی هم شاعر کمی نبوده. ما در همین 1000 بیتی هم که در این برنامه خوندیم بارها دیدیم ابیات واقعا بی‌نظیری دقیقی داشته و البته تعداد ابیاتی هم که خب واقعا سطحشون میشه گفت خیلی پایین‌تر از اون ابیات خوب هست خب زیاده، ولی انگار که این داوری که فردوسی میکنه یه کمی در واقع خب بهتر از این بود واقعا دقیقی.
بله، خب فردوسی شاید کلی نگاه کرده به کار. 50000 بیت خودش رو در کنار 1000 بیت دقیقی گذاشته. خب مسلما در 50000 بیت، بیت های خوب تعدادش بیشتر از بیت های خوبتون 1000 بیت خواهد بود، ولی خب اون کلی دیده و یکی دو بار گفته که طبع من روانه و طبع دقیقی خوب نبوده، ولی باز هم حق پیشکسوتی رو برای دقیقی رعایت کرده و گفته که دقیقی مرا راهبری کرده به این کار. و خب این خودش جای سپاسگزاری داره از فردوسی، چون در همون دربار سلطان محمود که اشاره کردید، شعرا که با هم رقابت می کردن مثل فرخی سیستانی یا منوچهری دامغانی یا عنصری، هر کدام شعری که می گفتن طرف مقابل شعری در رد اون می گفت و رقابت خیلی شدیدی وجود داشت. ولی ما می بینیم فردوسی با دقیقی این برخورد رو نداره و اون حقی که دقیقی بر گردنش داره رو اشاره میکنه بهش.
و شاید بشه گفت آقای فکری، ما به هر حال الان از این شاعران بزرگ، همونطوری که شما دو سه نمونه اشاره کردین در دربار سلطان محمود، خب اینا واقعا شاعران بزرگن. کسانی مثل عنصری و منوچهری واقعا در بالاترین سطوح شاعری خب کار خودشون رو انجام میدادن.
بله.
و حالا کسان دیگه شاید این انتظار رو نداشته باشیم، ولی انگار این رقابت‌های میان شاعران واقعا تا حد زیادی رقابت‌های ناسالمی هم بود آقای فکری. یعنی در واقع به این شکل نبود که ما شاهد یک رقابت کاملا سالم باشیم.
خب ناشی از اون فضای حاکم بر اون دربار هست دیگه. شاعر برای اینکه موقعیت خودش رو حفظ کنه، شاید بتونیم بگیم ناچار از این کار بوده و ناچار بوده که رضایت ممدوح خودش یا اون سلطان رو که اینجا سلطان محمود هست رو، رضایتش رو جلب بکنه و ناچار بود از اون رقابت‌های شدید.
و آقای فکری، این در واقع وقفه 20 ساله داستانش چی هست؟
خب این یکی از اون ابیاتی است که برای تاریخ گذاری شاهنامه خیلی مفید بوده. ما آغاز پادشاهی سلطان محمود رو میدونیم که سال 387 قمری هست.
بله.
و فردوسی میگه که من 20 سال سکوت کردم، به کسی ارائه ندادم شاهنامه رو. خب پس 20 سال از این تاریخ عقب میریم، میرسیم به سال 367 و پس باید درگذشت دقیقی و آغاز به کار سرایش شاهنامه توسط فردوسی رو در سال 367 قرار بدیم.
و در نهایت هم خب این در واقع روندی که با که گفت با سلسله سامانیان خیلی خوب در واقع شتاب گرفته، این در واقع شاهنامه نویسی و شاهنامه سرایی، جالب اینجاست که در نهایت به پایان این روند به نام کسی میشه، به نام سلطان محمودی میشه که هیچ نقشی در این روند نداشته. اینم به هر حال کار روزگار.
بله، اینم از لطایف تاریخ هست دیگه. خود سلطان محمود کسی است که دودمان سامانی رو بر می‌داره از خراسان و سلسله غزنویان رو روی کار میاره.
سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر داستان رو پی خواهیم گرفت. بفرمود تا کهرم تیغ زن، برد پیش سالار چین انجمن، که ارجاسپ را بود مهتر پسر، به خورشید تابان برآورده سر. بدو گفت بگزین ز لشگر سوار، ز گردان شایست مردی هزار، از ایدر برو تا زنان تا به بلخ، که از بلخ شد روز ما تار و تلخ. نگر تا کرا یابی از دشمنان، از آتش پرستان و آهرمنان، سرانشان ببر خانه هاشان بسوز، بر ایشان شباور برخشند روز. از ایوان گشتاسب باید که دود، زبان برارد به چرخ کبود. اگر بند بر پای اسفندیار، بیابی سراور بر او روزگار. همانگه سرش راز تن باز کن، ز نام تو گیتی پرآواز کن. همه شهر ایران به کام تو گشت، تو تیغی و دشمن نیام تو گشت. من اکنون به خلخ نجویم زمان، دمادم بیایم پسند در دمان. بخوانم سپاه پراگنده را، برافشانم این گنج آگنده را. بدو گفت کهرم که فرمان کنم، ز فرمان تو رامش جان کنم. چو خورشید تیغ از میان برکشید، شب تیر زو دامن اندر کشید. بیاورد کهرم به ایران سپاه، زمین گشت چون روی زنگی سیاه. چو آمد بدین مرز بگشاد دست، کسی را که دیدش همی کرد پست. همه دل ز نیکی بپیراستند، به تاراج و کشتن بیاراستند. چو ترکان رسیدند نزدیک بلخ، گشاده زبانها به گفتار تلخ. ز کهرم چو لهراسپ آگاه شد، غمی گشت و با رنج همراه شد. به یزدان چون این گفت که ای کردگار، تویی برتر از گردش روزگار. توانا و دانا و بخشندهی، خداوند خورشید رخشندهی. نگهدار دین و تن و هوش من، همان نیروی جان و گرتوش من. که من بنده بر دست ایشان تباه، نگردم نه از بیم فریاد خواه. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. قسمت دوم ابیات این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، لطفا خلاصه‌ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، خب ارجاسپ که با خبر شده بود شهر بلخ پایتخت ایران خالی هست از پادشاه و سپاه، تصمیم میگیره که لشکر بکشه به ایران. فرزند خودش کهرم رو پیشاپیش میفرسته با یک سپاه که بره و بلخ رو تصرف بکنه و میگه اگر اسفندیار رو پیدا کردی در زندان، او رو هم از پا در بیار. و میگه که من هم خودم در پی تو خواهم اومد و به ایران لشکر میکشیم. خب کهرم به راه میفته، وارد سرزمین ایران میشه و خبر به لهراسپ میرسه. لهراسپ و چند صد تن از موبدان که در شهر بلخ هستن و خب هیچ سپاه مدافعی وجود نداره در شهر، و لهراسپ نیایش میکنه با ایزد یکتا که او رو حفظ بکنه از خطر تورانی ها.
و آقای فکری، واقعا شرایط سختی هست در واقع پایتخت ایرانیان و جایی که حالا پدر پادشاه به هر حال حضور داره در اون و خانواده پادشاه هستند، کاملا بی‌دفاعند. خب تورانیان بسیار خوب از این فرصت استفاده میکنند و حمله میکنند، ولی در حین این اتفاقات، زمانی که در واقع ارجاسپ یک جاسوس میفرسته به بلخ، متوجه میشه که گشتاسپ نیست و بعد تصمیم میگیره که لشکر کشی بکنه. این لشکر به بلخ میرسه، شروع هم میکنن به کشتار و تاراج، اما همچنان هیچ خبری از گشتاسپ نیست.
بله، متاسفانه در این ابیات نیست، ولی شاید بتونیم خودمون رو جای لهراسپ قرار بدیم. شاید او افسوس میخوره که چرا تاج و تخت رو به گشتاسپ داده و این اتفاقات از بیکفایتی گشتاسپه که داره میفته. او 2 ساله که پایتخت رو رها کرده و در سیستان به خوشگذرانی مشغوله و خب تورانی ها استفاده کردن از این موقعیت و حمله کردن به ایران. ولی خب این که چرا از گشتاسپ خبری نیست، خب طول میکشه تا اینکه خبر به سیستان برسه، اینکه تورانی ها به ایران حمله کردند. خب این قابل انتظاره، چون باید 1-2 ماهی بگذره تا اینکه خبر به سیستان برسه و اونها بتونن سپاه رو به بلخ برگردونن.
و زمانی که آقای فکری ارجاسپ میخواد پسر خودش رو مأمور بکنه که به بلخ حمله کنه، میگه که نگر تا که را یابی از دشمنان، از آتش پرستان و آهرمنان. سرانشان ببر، خانه هاشان بسوز، بریشان شباور برخشنده روز. ما در ابیاتی که دقیقی سروده بود و در سلسله برنامه‌های گذشته به تازگی هم خب تموم شده، بارها دیدیم که دقیقی تورانیان رو جادو، دیو و اهریمن خطاب میکنه و حالا برحال ابیات دقیقی تموم شده. البته که در اینجا فردوسی داره از زبان پادشاه تورانیان میگه، ولی برحال ایرانیان رو به نام آتش پرستان و آهرمنان خطاب میکنه، از البته تکرار میکنم از زاویه و از زبان پادشاه توران، ولی این رو ما در اشعار دقیقی نداشتیم.
بله، خب این هم یکی از ویژگی های سرایش فردوسیه، ویژگی های زبان شعر فردوسیه که ما بهش اشاره کردیم. فردوسی وقتی از زبان ایرانیان صحبت میکنه درباره دشمنان به گونه ای صحبت میکنه، و وقتی از زبان تورانیان داره صحبت میکنه واقعا حس میکنید که دیگه یک فرد ایرانی نیست که داره صحبت میکنه.
در واقع کاملا در واقع فردوسی دوربین خودش رو منتقل میکنه به اون جبهه و اون جایی که داره بازیگران اون داستان الان در حال نقش آفرینی هست.
بله، این دقیقا یکی از ویژگی های فردوسیه که زبانش رو بهتر جذابتر میکنه. شما اون احساس نمایش نامه بودن این متن رو بیشتر حس میکنید، داستان رو ملموستر میکنه برای شنونده. دقیقی این حالت رو نداشت. دقیقی وقتی از زبان تورانی ها صحبت میکرد هیچ نسبت بدی رو به ایرانیان نمیداد، در حالی که خب این طبیعیه. وقتی تورانیان در مورد دشمنان ایرانیشون دارن صحبت میکنن، خب نمیتونن زبان خوبی داشته باشن که نسبت به دشمن، ولی دقیقی نمیتونست این رو حفظ بکنه، دقیقی توسی. ولی فردوسی نه، فردوسی زاویه دیدش رو وقتی عوض میکنه، از جبهه ایران میره به جبهه توران، به دربار تورانیان، به راحتی میتونه ایرانیان رو اهریمن خطاب بکنه.
و جالب هست آقای فکری که دقیقی نه تنها از زبان تورانیان ایرانیان رو بد خطاب نمیکنه، بلکه زمانی که خودش داره صحبت میکنه، خب یه جایی شاعر در واقع داره توصیف میکنه شرایط رو،
بله،
وقتی خودش میخواد توصیف کنه بارها تورانیان رو جادو و دیو در واقع خطاب میکنه. این از زبان ایرانیان نیست، این از زبان خود اوست. یعنی ما کاملا این تعصب رو میبینیم وقتی که اشعار دقیقی رو میخونیم، احساس میکنیم یک گوگندهی از زاویه یکی از دشمنان داره نبرد رو توضیح میده، ولی وقتی فردوسی رو میخونیم انگار که یک گوینده بی‌طرفی داره از هر دو جبهه صحبت میکنه.
بله، همینه که اون جذابیت داستان. اگر این متن رو یک داستان ببینیم، وقتی زبان فردوسی رو ما میبینیم یک داستان نویس بی‌طرفه، خب داره یک ماجرایی رو تعریف میکنه، ولی وقتی دقیقی داره داستان رو بیان میکنه، مانند یک مورخ متعصب درباری خیلی طرفدارانه داره صحبت میکنه از جبهه ایران، و شاید بشه گفت حتی دشنام هم میده به دشمن، در حالی که خب شما دارید یک داستانی رو تعریف میکنید که مربوط به هزاره های گذشته است. حالا هر اتفاقی که افتاده، هر کینه‌ای که بین اون اقوام بوده، شما فقط داری تعریفش میکنی. دقیقی نمیتونه این رو حفظ بکنه و اون زرتشتی بودن خودش یا ایرانی بودن خودش رو نشون میده تو سخنانش.
بسیار سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم آقای فکری.
سپاسگزارم.
و همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، شما رو دعوت میکنم که بخش بعدی رو شنونده باشید.
خبرگرد افراسیاب مگر، خبرگرد افراسیاب مگر، که سهراب و لبدر عجب نام بیری، هنوز که صدق و خسدم آغنده دور، هنوز که صدق و خسدم آغنده دور، و کاووس جنگین سراغنده دور. که رستم ز زابل، که رستم ز زابل کند رخش زین، پشنگ دلاور گریزد ز چین. اگر رستم آید در این سرزمین، نشنگل میمارد نخاقان چین. همی جان مادر رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. بگفت او کین از پدر یادگار، بذار ببین تا کی آید بکار. ز اندوه لشکر مرا باک نیست، از آن سبز و خیمت دلم پاک نیست، گمانی برم من که اون رستم است که چون اون نبرده بگیتی کمه. نباید نباید که من با پدر جنگجو، نباید که من با پدر جنگجو شبم خیدر و اندر آرم برو. بدو گفت هومان که در کارزار رسید است رستم به من چند بار. بدین رخش ماند همین رخش او، ولی که ندارد پی پخشو. جهانجوی سهراب دل پرزرد به آرام و گهرت تخت و بعد. ز شب چون بودی روز چون خواستی، ز پیکار دل بر چار آستی. ز کف بفکن این تیر شمشیر کین، بزن چنگ بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو پیاده به هم، نشینیم هر دو پیاده به هم، همی تازاریم روی دجم. ز اسبان جنگی فرود آمدن، هوشیوار با کبر خود آمدن. چی شیران به کشتی در آویختن، چی شیران به کشتی در آویختن. ز تنها خوی خون همی ریختن، ز شبگیر تا سایه گسترده هور. همی این بر آن بر این کرد زور. بزد دست سهراب کین پیل مست، بزد دست سهراب چین پیل مست. چی شیر و دمند از داد در بجست، کمربند رستم گرفت و کشید. زبست کت زورش تنش برسید، نشست از بر سینه پیل و تن، نشست از بر سینه پیل و تن. پر از خاک چنگا گاله روی دهن. یکی تیغ تیز از میان برکشید، یکی تیغ تیز از میان برکشید. همی خواست از تن سرش را بری، نگه کرد رستم آواز گفت. از این راز باید گشاد از نهایت، کسی گو به کشتی نبرد آورد، کسی گو به کشتی نبرد آورد. سر مهتری زیر گرد آورد، نبرد سرش گرچه باشد بکین. اگر بار دیگر از زیر آورد، بیفکندنش نام شیر آورد. ربا باشد از سر کند زو جدا، بدین گونه بر باشد آین ما.
همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، یکی از شاهنامه خوانی های محلی رو با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدن این قطعه بهره و لذت برده باشید. به هر حال شاهنامه در میان اقوام مختلف ایرانی همواره حضور خودش رو داشته، در خونه های ایرانیان معمولا بوده، در مکان های عمومی خوانده می شده. ایرانیان معمولا به هر حال با شاهنامه زندگی می کردند. در بخش های مختلفی از زندگی ایرانیان تأثیرات بسیار بزرگی شاهنامه گذاشته و الان خوشبختانه بسیاری از این انواع شاهنامه خوانی های محلی وجود داره که شنیدنشون واقعا لذت بخشه. امیدوارم که از شنیدن این بخش لذت برده باشید. همراهان عزیز، در خدمت آقای دکتر فرزین قفوری شاهنامه پژوه هستیم که در برنامه پیش هم با ایشون صحبت کردیم، چگونگی در واقع ورودشون به مبحث شاهنامه پژوهی و چگونگی علاقه مندیشون به این مسئله رو در برنامه قبل صحبت کردیم و رسیدیم به در واقع اینکه در دوران مدرسه چه اتفاقی افتاد و در دوران دانشگاه. خب همونطوری که احتمالاً به یاد دارید، دو حوزه مختلف ایشون از کودکی در واقع حوزه علاقه ایشون بود، هم تاریخ و هم شاهنامه. حالا می‌خوایم ببینیم در این پژوهشی که ایشون انجام دادن و جزء پژوهش‌های برتر هست در بخش شاهنامه پژوهی و در بخش ادبیات، چگونه این دو حوزه به هم پیوند خوردن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر غفوری به برنامه خودتون.
تشکر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم آقای دکتر. لطفا بفرمایید این علاقه‌ای که به تاریخ بود، شما همونطوری که اشاره کردین از دوره فوق لیسانس بالاخره شما وارد حوزه تاریخ شدین، هرچند در هر رشته‌ای که از پیش از اون هم چه در دبیرستان و چه در دوره لیسانس در واقع شما میخوندین، این چاشنی تاریخ همیشه وجود داشت، ولی به هر حال وارد دقیقا رشته تاریخ اونم در حوزه ایران باستان که شدید، چگونه پژوهش شما شکل گرفت در دوره کارشناسی ارشد؟